ولساني مقر بالذنوب فكيف حيلتي يا ستار العيوب ويا علام الغيوب ويا كاشف الكروب اغفر ذنوبي كلها بحرمة محمد وآل محمد يا غفار يا غفار يا غفار برحمتك يا أرحم الراحمين.
بسم الله الرحمن الرحیم. توکلت علی الحی الذی لا یموت و بیده الخیر و هو علی کل شیء قدیر. سلام و ادب و احترام خدمت شما عزیزان شنوندگان، همراهان خوب و گرامی و فرهیخته رادیو معارف، هر جایی از کشور عزیزمون صدای ما رو از این رسانه میشنوید، صبح جمعتون به خیر و خوبی و خوشی و سلامتی باشه انشالله. جمعه 18 مهر ماه 1404 رو در خدمت شما آغاز میکنیم. ساعت 6:01 بامداد هست. بنده حسن حیدرزاده گوینده این نوبت کاری در کنار دوستانم انجام وظیفه میکنم و برنامه های این نوبت کاری رو تا ساعت 14:02 تقدیمتون میکنم. جناب آقای حسینیان تهیه کننده ما هستند و جناب آقای گلقندشتی صدا بردارمون و دوست بزرگوارمون جناب آقای هاشمی هم در هماهنگی پخش کارهاشون رو انجام میدن تا یک نوبت کاری بانشات داشته باشیم و برنامه ها رو یکی یکی به نوبت تقدیمتون کنیم. اولین برنامه این نوبت کاری برنامه مبناست و پای صحبت های حجت الاسلام و المسلمین ربانی گلپایگانی مینشینیم.
يا من يعلم ما بضميري
يا رب
يا مالك أمري ومصيري
يا رب.
قضيه امامت و ولایت اونچنانی که در تاریخ اسلام هم مشخص است، معلوم است، یه قضیه الهی است.
مبنا، بررسی کلامی مسئله امامت.
ندعوك اذا ما دبرنا الهمنا خير التدبير
فالامر بيدك وسبحانك فالامر بيدك وسبحانك.
بسم الله الرحمن الرحیم. در جلسه گذشته دو تا مطلب را مطرح کردیم در ارتباط با آیه شریفه تطهیر که انشاءالله در این جلسه به این دو مطلب بپردازیم. اول این که در روایات برخی از اصحاب مثل حضرت سلمان به عنوان اهل البیت شناخته شدن، یا این در واقع مصداقی از اهل البیت شناخته شدن که سلمان و منا اهل البیت. حالا اگر کسی بگوید اگر سلمان مصداقی از اهل بیت است و شما هم میگویید که آیه تطهیر دلالت میکند بر عصمت اهل بیت، پس باید قائل به معصوم بودن مثل جناب سلمان هم بشوید، یا موارد دیگری که باز در روایات به عنوان مصداق اهل بیت شناخته شدن، و چون لازم را شما معتقد نیستید، یعنی این عصمت را مختص به ائمه اهل بیت او نمی دوازدهگانه حضرت زهرا و رسول اکرم می دانید در امت اسلامی، و چون لازم باطل هست به نتیجه ملزوم هم باطله، یعنی دلالت آیه بر عصمت پس درست نیست. پاسخ این، حالا باید ببینیم که پس این منا یعنی چی؟ یعنی ما باید اینطوری بحث رو وارد بشیم که با توجه به اون قرائن و شواهد و روایات ما یه علمی پیدا میکنیم. به چه چیز؟ به حصر اهل بیت در آیه شریفه نسبت به اهل کسا و خارج بودن غیر اونها، که مثل حتی ازواج پیغمبر باشن، مثل جناب ام سلمه که در منزل ایشون آیه نازل شده. پس بنابراین جناب سلمان با توجه به اون احادیث ایشون جز اهل بیت به معنای حقیقی نیست. خب وقتی که این ثابت شد که نیست، اینجا من پس باید یه معنی دیگه ای داشته باشه. پس قدم اول اینطوری بحث کنیم، اینطوری برداریم که با توجه به روایات مربوط به شأن نزول آیه تطهیر، با توجه به اون روایات و فعل پیغمبر و قول پیغمبر که حالاء اهل بیتی، ام سلمه سوال کرد که منم هستم، فرمود انکه علی خیر هؤلاء اهل بیتی و سایر موارد. پس این نشان میدهد که اهل بیت در وقتی که این آیه شریف نازل شد و اون کسانی که اون وقت موجود بودند، من از صحابه، من از ازواج نبی، من اقوام نبی، فرق نمی کنه، یعنی سه گروه کنیم ما مسلمان های اون روزگار را، سه دسته کنیم: همسران، خیشاوندان و مسلمانان و اصحاب، صحابه. سه دسته میشن دیگه، خیشاوندان پیغمبر، همسران پیغمبر و مسلمانان که اصحاب باشند. این سه دسته بیشتر که نیستن دیگه، اون کسانی که اون وقت وجود داشتن یکی از این سه گروه هن، یا از اقوامند، یا از ازواجند، یا از اصحابند. روایات شأن نزول آیه نفی می کند هم ازواج را هم اصحاب را، و حصر می کند در چه؟ در اون اهل کسا دی خاص. پس اینا ما از این روایات می فهمیم، الحصر یستفاد و من روایات شأن نزول آیه تطهیر. حالا که این حصر ثابت شد، حالا باید بیان سراغ این کلمه منا، ببینیم که این معنیش چیه. آیه شریفه مربوط به حضرت ابراهیم، سوره ابراهیم آیه 36: فمن تبعنی فانه منی و من عصانی فانک غفور رحیم. پس ما یک در واقع الحاقیه داریم، این الحاقیه است، یعنی اهل البیتی که اصلند و اون کسانی که ملحق به اونا هستن تبعیت میکنن، یعنی نه مصداق اهل بیت هست، یعنی من تبعیه، نه من مصداقیه. دقت میفرمایید؟ این سلمان و منا اهل البیت، نه سلمان و مصداق من اهل البیت، نه سلمان تابع اهل البیت، منتها خواست تابعی. این تعبیرم به همه اطلاق نمی کنن، یعنی اونایی که تبعیتشون از اهل البیت در حد چه باشه؟ در حد عالی باشه، یعنی اون تکریم، همون تکریمی که فرمودن. آیه خیلی رهگشاست: فمن تبعنی فانه منی. این آیه شریفه دارد من را من تبعیه معنا میکنه، یعنی ابراهیم سلام الله علیه خودش رسول خدا، پیغمبر الهیه، تابعین داره، هر کس هم که تابع او باشه از او، یعنی از حزب او و از گروه او حساب می شود. این به این معناست من تبعیته. یک شاهدی هم که باز بر این مطلب ما داریم، آیه 55 و 56 سوره مبارکه مائده است، آیه ولایت. اونم اگه دقت کنید همین معنا ازش استفاده می شود: انما ولیکم الله و رسوله والذین آمنوا الذين يقيمون الصلاه ويؤتون الزكاه وهم راكعون. این تا اینجا ولایت الله، ولایت الرسول، ولایت امیر المؤمنین علیه السلام بر اساس روایات، تا اینجا اینه دیگه، درسته؟ وقت آیه بعدی که آیه 56 فمن و من يَتَوَلَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ. این آیه 56 تابعین را میگه، یعنی اهل ولایت را، ولایت مداران، کسانی که من يَتَوَلَّ اللَّهَ، یعنی کسی که ولایت خدا را قبول کنه، پیغمبرم قبول بکنه، والذین آمنو، اون الذین آمنوی که اون را امیرالمومنین علیه السلام هست، وقت چه میشه؟ میشه حزب الله. فإن حزب الله هم الغالبون. پس سلمان در واقع حزب الله هست. یعنی با این آیه شریفه که ما حساب کنیم، سلمان و منا اهل البیت، یعنی سلمان من المتولین لنا اهل البیت و من التابعین لنا اهل البیت فهو حزب الله، یعنی یک مصداق شاخص حزب الله. فإن حزب الله هم چه؟ غالبون. دیگه تابع فرع اصل نیست، یک آثاری داره، اون مطبوع اینم داره، یه ویژگی های دارد ندارد. لذا در روایات همون اهل کسا پیامبر دعا که می کند چند جور دعا دارد. یک دعاش این است که هاولای اهل بیتی فاذهب عنهم الرجس طاهرهم تطهیرا. در بعضی از روایات هست که اللهم هاولای اهل بیتی الیک لا الی النار انا و اهل بیتی. این دعای پیغمبر متفاوته. و ام سلمه گفت من هستم، اون دعای اول فرمود خیر هاولای اهل بیتی، ولی اون دعای دوم فرمود بیت هم هست. همین پاسخ را به واسطه ابن اسقع هم داده پیغمبر. یعنی اونجایی که سخن از این است که این اهل بیت یک ویژگی دارن که اسمت هست، نه. اما اونجایی که سوال این است که اینا سرنوشتشون چی میشود، الالنارن او الالجنه، اونجا الالجنه هستن. اونجا به ام سلمه فهمد تو هم هستی، گفت انا یا رسول الله، فهمون نه و انته. پس ام سلمه هم من اهل بیت هست هم نیست، از اهل بیت نیست با ویژگی اسمت و امامت و ولایت و اینا، از اهل البیت هست به لحاظ اون نتیجه و غایت که اهل فلاح هست. انک علی خیر، این انک علی خیر، اهل بیت هم علی خیر است، او هم علی خیر است. پس سلمان منا اهل البیت در آن ویژگی اسمت لا، سلمان منا اهل البیت در این که اهل نجات و فلاح و رستگاری است، نه. اینجوری میشه، یعنی خاصیت مطبوع را هم داره هم نداره، اون ویژگی ها رو نداره، ولی که اینکه اهل نجات، اهل فلاح، اهل رستگاریش رو داره، متناسب با ظرفیت و مقام خودش. پس محصل حرف این شد که نحنو نستفیدو من روایات شأن نزول الآیه، این آیه تطهیر، نستفید، استفاده میکنیم چه چیز را؟ حصر اهل البیت در آیه را به اهل کسا. البته این حصلی که میگیم، حالا حواستون باشه، این حصل بل اضافت الالموجودین فی عصر وقت نزول الآیه، این حصلش اینجور است. یختص، این تعبیر رو دقت کنید، یختص این اهل البیت فی الآیه، یختص به کی؟ به اهل کسا. به نسبت الی من، به نسبت الالموجودین فی وقت نزول الآیه، که الموجودین گفتیم سه گروه هند. یک گروهشون میشوند خاندان، یک گروه میشوند ازواج، یک گروه میشوند اصحاب. به نسبت الالاقوام والاصحاب والازواج، اونا هیچ کدام نیستن، الموجودین. اختصاص دارد به همون پنجتن، یعنی پیغمبر است و حضرت زهرا از تعمیر حسن علیهم السلام. اسمتی هم که ما از آیه فهمیدیم همینه، این اسمت هم بالا همینه. آره، و اونجایی هم که روایات نفی کرد ازواج و اینها را، با این ویژگی نفی کرد، همین ویژگی که اینا مقام در حد مقام نبوت دارن، جایگاه ویژه دارن، اسمت دارن. ولی حالا اینا یه آثاری داره، این یک آثاری داره، اون مثل آثار عامه. آثار عامش چیه؟ قطعا اهل نجاتن، اهل فلاحن، مورد عنایت الهیان، رضای الهیان. هر کس تابع اونها باشه، یعنی ولایت آنها را بپذیره، و من یتولل الله و رسول و الذین آمنو، کسی که ولایت امیرالمومنین داره، ولایت از زهرا داره، ولایت ائمه داره، مثل سلمان. سلمان جزء اون نمونه های شاخص اهل ولایته، و هر کس که اهل ولایت حزب الله است، فإن حزب الله هم غالبون. بنابراین ما هم انشاءالله همینطوره، یعنی نحن من اهل البیت، ما هم من اهل البیت هستیم، یعنی هر اهل ولایتی میشود از اهل البیت. یعنی چی؟ یعنی تابع اهل بیت و در حزب اهل بیته. یعنی مثلا شما دیدید مثلا میگن این جناح راست است یا چپ است، نمیدونم حزب الف است یا حزب ب، اون وقت میگن آقا این آقا هم جزء ماست، اینم از ماست. این از ماست نه اینکه لیدر حزب است. یعنی وقتی که یک حزبی تاسیس میشود، یک گروهی تاسیس میشود، برای خودش فرمانده داره، لیدر داره، رهبر داره، نمیدونم نماینده و معاون دارد، نمچه دارد، بالاخره یه افراد برجسته‌ای دارن که اینا کارپردازن، کارگردانن، اینا مدیریت میکنن. هر کس هم که با اینا همراه باشه میگن آره اینا ماست، گروه ماست. پس سلمان و مانند سلمان این اختصاص هم دیگه نداره. اصلا فرض کنید ما هیچ روایتی که سلمان از اهل بیت است به این معنا که ارسلیم نباشه، هست واقعا دیگه، اصلا نیاز نیست. عمار هم هست، ابوذر هم هست، مقداد هم هست، نمیدونم همه هست، بنده هستم، شما هستید، انشالله همه هستید. بله آیندگان الی یوم القیامه اینا همه هستن. اصلا حدیث نمیخواد، یعنی حالا این حدیث از باب اینه که سلمان خب یک شخصیت خیلی برجسته ای بوده، به این معنا همه هستیم دیگه، همه ما از اهل بیتیم. از اهل بیت یعنی چی؟ یعنی اهل ولایت اهل بیت، تابع اهل بیت، و اون خاصیت اهل بیت را که اهل نجات باشه همه انشالله داریم. اینا ما کجا استفاده کردیم؟ از همین کاربردهای روایات دیگه. یعنی به کسی میخوام بحث کنیم، مثلا به یک عالم اهل سنت گفتم خدمت شما، اون بند خدا در اون جلسه زاهدان خیلی ناراحت بود که شما آخر چرا یک بدیهی را قبول نمی کنید، امر بدیهی را. گفتیم مگه چیه؟ گوه الان تو کوچه و بازار میگن آقا اهل بیت شما حالش چطوره؟ حالا میگن اهل بیت شما چطوره؟ اول یعنی زن شما حالش چطوره دیگه، حالا منطور نمیگن زن شما، میگن اهل بیت شما. خب یه همه میگن که زن آدم اهل بیت آدم است، آخ شما میگید زنان پیغمبر اهل بیت پیغمبر نیستن، این چرا اینجوری شما میگید؟ ناراحت بود که از علمای اهل سنت بلوچستان امام جمعه یکی از شهرها بود، خیلی اوقاتش تر بود، ناراحت. من گفتم جناب مولوی حضرت عالی این که میفرمایید مگر کی گفته این را شما؟ ما که چنین چیزی نمیگیم، که ما این کار نداریم که از واجب پیغمبر جزء اهل بیت پیغمبران. کسی مگه این رو گفته؟ شما کسی گفته اشتباه کرده؟ اهل بیت پیغمبران، ما همسران پیغمبر جزء اهل پیغمبر میدونیم. ولیکن بحثمون در این است که آیا اهل بیت در آیه تطهیر یا حدیث ثقلن شامل ازواج میشه بعد یا نه؟ اینو باید بحث کنیم. این که دیگه اشکال ندارد که گفت نه، گفت همین از دعوایی نداریم ما هم دیگه، پس هر دو وفاق داریم که ازواج النبی به ما هم ازواج النبی اهل النبی هستن، اهل بیت سکنای پیغمبر هستن، یعنی بیت سکنا محل سکونت و همسر هستن. اما بحث این است که حالا آیه تطهیر معنیش چیه؟ اینو که ما نمیتونیم همینطور قضاوت بکنیم که بله ما باشیم و اطلاق اهل البیت حق با شماست، بازم حق با شما میدیم، یعنی ما باشیم و هیچی دیگه نبود، همینطور یه آیه داشتیم این نما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت، فقط همین اهل البیت باشه، میگید آقا عام است، همه رو میگیره، پس ازواجم هست. اما وقتی که ادله و شواهد و اینا رو میذاریم روی میز رو اونا بحث میکنیم، میبینیم نمیشه، شامل نمیشه دیگه، تفسیر ما هم نیست دیگه، خود پیغمبر فرمود مثلا ما رو راه نداد. خب اگر اشکالی هست بر پیغمبر باشه دیگه، بر ما چه اشکالی هست؟ گفت نه مانی نداره، بحث کنیم. بحث کردیم، این نکات اینطور هست، اینا باید توجه کرد، یعنی به هر حال افراط و تفریط تو بحثا نباید داشته باشه. چه بعضی اصلا مثل اینکه ناراحتن از اینکه حالا مثلا به فرض کنید ام مثلا بگیم زوجتون نبی اهل النبی، یا به عایشه بگیم زوجتون نبی اهل النبی، حالا اشکالی نداره دیگه. تا اصلا قرآن از این بزرگتر امهات گفته، اصلا خداوند متعال ازواج پیغمبر را بدون استثناء که نکرده است که مثلا ما بگیم نه ما ام سلمه را ام المؤمنین میدانیم، ولی مثلا عایشه را ام المؤمنین نمیدانیم. خدای متعال فرموده است ام المؤمنین است، اون ام المؤمنین است، فرقی نداره دیگه. منتها میگیم ام المؤمنین، ام المؤمنینی که گاهی ممکنه اشتباه کرده باشه. یا من تو مسیح مکی این رو گفتم ها، نه اینکه بار شما میگم، در مدرسه مکی زاهدان رفته بودم برای سخنرانی، همون جلسات همایشی که اونجا بود، بعد همه تعطیل کردن درس حوزه‌شون رو، طلبه ها و اساتید همه نشستن توی مکانی با من صحبت کردیم، بعد پرسش پاسخ شد، همین سوال از من کردن که شما از یک طرف شعار وحدت میدید، میاد اینجا همایش وحدت برقرار میکنید، چه از اون طرف هم ازواج پیغمبر را مثلا فرض کنید توهین میکنید، چنین میکنید، فلان میکنید، این با هم قابل جمع نیست، یکیشو باید شما قبول داشته باشید. من گفتم نه، ما توهین که نمیکنیم، اولا اگه کسی توهین کرده به ما رد کرده، ما اهل توهین نیستیم، ما اهل انتقاد و نقدیم. ما مبنایی داریم که میگوییم معصوم پیغمبر است و اهل بیت هم معصوم میدونیم، بقیه رو معصوم نمیدونیم. اما احترام همسران پیغمبر را به لحاظ همسر بودن حفظ میکنیم، میگیم احترام دار. کما اینکه صحابه به هم صحابه، صحابه پیغمبر از این عنوان احترام دارن. اما اگه یک کار خطایی کردن از نظر ما خطاست، شما بگید خطا نیست، بحث میکنیم دیگه. این بحث اجتهادیه، ممکنه ما نظرمون درست باشه یا نباشه، ولی از نظر خودمون درسته. شما تخطئه کنید، ما هم دفاع میکنیم. این که دیگه مانعی که نداره که ما مبنامون اینه، ما اخانتی نمیکنیم. پس با وحدت هم هیچ گونه منافاتی چی نداره. وحدت که نمیخوام بگیم که اختلافات رو برداریم، که میگیم اختلافات روشن بشه، ببینیم کجا اختلاف داریم، کجا وفاق داریم، دشمن مشترک چی است، الان چه باید بکنیم. بحث اینا اینطوریه. خب این یک نکته بود که دیگه تمام شد، طولانی هم شد، من فکر نمی‌کردم اینقدر وقت بگیره. و اما مسئله بعدی خیلی مهمه، آیه تطهیر آیا شامل سایر ائمه معصومین علیهم السلام هم می‌شود یا نه؟ یعنی سایر ائمه ما از حضرت امام زین العابدین سلام الله علیه تا بقیه ائمه معصومین، آیا اونا هم مصادیق این آیه تطهیر هستن یا نیستن؟ در روایات خود ما داریم که بله، این در روایات از صادر از ائمه علیهم السلام این آیه تطهیر بر ائمه اطلاق شده، یعنی اونها هم جزو آیه تطهیر هستن، مصداقش هستن، یعنی اختصاص به اهل کسا نداره. لذا اختصاصش به اهل کسا همونطوری که من اشاره کردم به نسبت علل موجودین فی اصل نزول و وقت نزوله. بله به لحاظ موجودین میشه اختصاص، اما به لحاظ غیر موجودین نه. یعنی سایر ائمه اهل بیت هم مصادیق همین آیه، یعنی انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت. این اهل البیت امیرالمومنین فاطمه زهرا حسنا علیهم السلام و تسعه المعصومین من ذریه حسین نام هستن علیهم السلام، طبق روایت خود ما اینجوری. حالا من چند تا روایت خدمتون میخوانم، ملاحظه کنید، این بحث خیلی زیبایی است. البته این تفسیری که آوردم چون راحت تر بود، حمل و نقلش تفسیر صافی هست، ایشون از منابع دست اول کافی و غیر کافی اینا نقل کرده. جلد ششم ذیل همین آیه شریفه تطهیر، آیه احزاب 33 احزاب. از جمله این روایات که ایشون میفرماین، حالا من اونایی را میخونم که مربوط به ائمه اهل بیت هم هست، دیگه همش را نمیخونم خدمتتون روایاتش را. فلخصال فی احتجاج علی علیه السلام علی ابی بکر قال فانشدک بالله علی و لأهلی و ولدی آیت و تطهیر من الرجس ام لکه و لأهل بیتک. امیر المومنین به ابو بکر در مقام احتجاج اینجوری فرمود، آیا برای من و برای اهل من و فرزندان من این آیه تطهیر ازش نازل شده است یا برای تو و اهل بیت تو؟ قال بل لکه و لأهل بیتک. قال فانشدک بالله انا صاحب دعوت رسول الله صلی الله علیه و آله و اهلی و ولی یوم الکسا، اللهم هؤلاء اهلی الیک لا الی النار ام انت. این دعا در حق ما و اهل بیت من از یا تو؟ گفت بل انت و اهل بیتک. حالا این یابته نام نبرده اهمی دوازدهگانه را، ولی اطلاق ولدی شامل حال اونا میشه، اطلاق شامل میشه. این یک حدیث صفحه 43 همین جلد 6 تفسیر صافی، روایت را از اکمال الدین شیخ صدوق نقل کرده و خصال. حالا شبیه به این احتجاج، احتجاج در یوم شورا داره، در علمی شود که یه جای دیگه هم دارد، بعد از اینکه عثمان به خلافت رسید. یعنی چه جور احتجاج امیرالمومنین داشته است؟ یکی با ابوبکر، یکی یوم شورا، یکی هم بعد از اینکه عثمان خلافت پیدا کرد در مسجد در جمع مهاجرین و انصار، اونجا هم احتجاج کرده. من این سومی رو میخوانم خدمت فعل اکمال، یعنی اکمال الدین شیخ صدوق. عن امیر المؤمنین علیه السلام انه قال فی جمع من المهاجرین و الانصار فی المسجد ایام خلافت عثمان ایها الناس اتعلمون ان الله عز وجل انزل فی کتابه انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا. ایرا میدونی تجمعنی و فاطمت و ابنی الحسن و الحسین علیه السلام و القا علینا کسائه و قال اللهم این هاولا اهل بیتی و لحمتی یعلمونی ما یعلمهم و یحزنونی ما یحزنهم و یجرحونی ما یجرحهم فاذهب عنهم الرجس و تطهرهم تطهیرا. فقالت ام سلمه و انا یا رسول الله فقال انت او انک علی خیر انما انزلت اینجا شد دقت کنید انما انزلت فیه و فی اخی و فی ابنتی و ابنیه و فی تسعت من ولد ابنی الحسین علیه السلام خاصتن. حضرت امیر در مسجد در جمع مهاجرین انصار در زمان خلافت عثمان طبق این روایت احتجاج کرد و اینجوری فرمود ایها الناس. اینا میدونید که این آیه در شأن ماها نازل شد خاصتا لیس احد معنا غیرنا غیر از ما اینایی که نام بردن هیچ کس با ما نیست. فقالوا كلهم همشون گفتند نشهد ان ام سلمته حدثتنا بذلك. گفتند بله ما شهادت میدیم که ام سلمه این مطلب را بر ما نقل کرد. فسألنا رسول الله ما حالا اون مثلا که گفت که هیچ بازم کندن میخواستیم مطمئن باشیم خودمون از پیغمبرم سوال کردیم. فحدثنا کما حدثتنا ام سلمه رضی الله عنها پیغمبرم دقیقا همین مطلب رو که ام سلمه برای ما گفته بود پیغمبرم بیان کردن. اکمال الدین صفحه 278 کتاب الله صافی که 43 هست حدیث 25 باب 24 ما روی عن النبی فی النص علی القائم علیه السلام و انه الثانی عشر من الائمه. یعنی اون باب اون بابی که راجع به امام 12 هست این حدیث اونجا آمده. دقت فرمودید؟ پس این حدیث را کاملا دقت کنید حدیث نبویه یعنی امیرالمومنین این را نقل میکنه که مثلا به پیغمبر برمیگرده. امیرالمومنین احتجاج کرده در مسجد با مهاجرین و انصار که ام سلمه که این آیه در خانهش نازل شد این مطلب اینجوری آمده که پیغمبر فرمود این درباره من هست و علی ابن ابی طالب فاطمی زهرا حسنین و نه امام از فرزندان حسین سلام الله علیه اجمعین. پس اینجا دقت میکنید دیگه آیه کاملا اهل بیت علیهم السلام را یعنی همه ائمه را شامل میشود. این بندگان خدا هم از خود پیغمبر با سوال کردن یعنی غیر از اینکه از ام سلمه اینا شنیدن از پیغمبرم سوال کردن پیغمبرم اینا فرموده. دقت کردین؟ حالا یک نکته اینجا غیر از این مسئله هست و میخوام بگم به دردتون میخوره و آن نکته این است که گاهی وقتا یک حدیثی به ظاهرش این است که یک نفر اینا نقل کرده دو نفر نقل کرده سه نفر نقل کرده بعد میبینیم در منابع گفتن مثلا 20 تا صحابی 30 تا صحابی این چجوری قابل جمعه؟ میگن این چجور میشن چه 20 تا 30 تا بشه همش برمیگرده به یه نفر یا دو نفر یا سه نفر. این بقیه از اون یه نفر دو نفر سه نفر گرفتن دیگه. پس این تعدادهای بعدی صحابه بعدی مثلا فرض کنید سلمان شنیده حالا ابوذر و مقداد و خمیل و دیگری بگن از اون بپرسن این که دیگه متعدد نمیکنه که یک نفره در واقع راوی حدیث پیغمبر یک نفره. پس چطور اون وقت میگن که این تعداد زیادی نقل کردن از صحابه که میخوان بگن متواتره مثلا 20 تا صحابی مثلا نقل کرده مثلا حدیث تیر مثلا حدیث و تیر المشوی در واقع راویش دو نفر بیشتر نیست اونایی که این صحنه را حضورن بودند یکی انس ابن مالک هست یکم امیرالمومنین سلام الله علیه که انس که خدمتگزار بود گزارشگر قضیه هست یکم خود امیرالمومنین که قضیه واقع شد در حالی که ما در کتاب روایات مثلا داریم 12 تا یا بیش از 12 تا از صحابه اینا نقل کردن. خب اگر این صحابه از انس نقل کردن یا از امیرالمومنین نقل کردن دیگه این حدیث متواتر که نمیشود که حدیث در واقع حدیث واحده، خبر واحده، دو نفر نقل کرده.